به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه مردم نازنین ایران زمین. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. امروز قصد داریم پیرامون موضوع بسته‌بندی صحبت کنیم. اینکه بسته‌بندی چیه، چه کاربردی داره، چند مدل هست و هر چیزی که مربوط به بحث بسته‌بندی میشه رو قرار هست جمع‌بندی کنیم، توضیح بدیم که انشالله همه عزیزانی که در صنعت تجارت فعال به کار شدن یا اینکه دغدغه دارن بتونن با این مبانی آشنا بشن و همه نگرانی ها و دغدغه هاشون رفع بشه. بسته‌بندی اصلا چی هست؟ نگاه کنید، بسته‌بندی در واقع جزء ضروری هر محصوله. همونطور که من و شما وقتی میخواییم بیرون بریم یا حتی تو خونم هستیم لباسی رو برتن میکنیم، لباسی میپوشیم. هر کالایی هم که در دنیا تولید بشه نیازمند یک بسته‌بندی هست، نیازمند یک لباس هست. حالا این لباس‌ها در کالاهای مختلف متفاوت. اینکه چه کاربردی دارن مهمه. همونطور که من و شما لباس می‌پوشیم، در واقع به نوعی من و شما داریم خودمون رو بسته‌بندی می‌کنیم. مثلا چرا جوراب می‌پوشم، چرا شلوار می‌پوشم، چرا پیراهن می‌پوشم، چرا کلاه می‌ذارم، چرا دستکش می‌ذارم، کمربند برای چی استفاده می‌کنم. همه اینها در واقع به نوعی بسته‌بندی من انسان رو داره تشکیل میده. هر محصولی، هر کالایی هم که در دنیا داره تولید میشه نیازمند یک بسته‌بندیه. حالا ما لباس می‌پوشیم صرفاً آیا به خاطر زیباییه، برای اینکه خوشگل دیده بشیم؟ میگیم نه، لباس میپوشیم جدا از زیبایی دنبال موضوعات مراقبتی هم هستیم که سلامتمون محفوظ بشه و دلایل خاص دیگه ای که وجود داره. نمیخوام در رابطه با لباس صحبت کنم، میخوام در رابطه با محصولات صحبت کنم که حالا چرا ما باید یک شکلات رو بسته‌بندی کنیم. شکلات اصلا چند مدل بسته‌بندی میشه؟ سایر مواد غذایی مثل رب گوجه چرا باید بسته‌بندی بشه؟ محصولات زینتی و تزیینی هم آیا باید بسته‌بندی بشه؟ مبلمان هم بسته‌بندی داره؟ صنایع چوبی به چه شکلیه؟ همه محصولات به نوعی بسته‌بندی میشه و قرار هست امروز کامل در رابطه با اون اطلاعات داشته باشیم. نگاه کنید، ما برای اینکه بتونیم محصولات خودمون رو، محصولات تولیدی ها رو، محصولاتی که بازرگان ها دارن ارائه میکنن رو به مخاطبشون در واقع بشناسونن و معرفی کنن، از بسته‌بندی استفاده میکنن. پس صرفاً بسته‌بندی فقط وظیفه نگهداری از محصول رو نداره، نه، یه جاهایی جدا از نگهداری بحث معرفی محصول رو داره. از مرحله تولید تا مصرف این فرایند مرتب کردن و جمع‌آوری کردن کالاها و محصولات رو در واقع بسته‌بندی ایفای نقش میکنه. حالا از اونجا که همه ما انسان‌ها برای بسته‌بندی کردن خودمون به لباسی در واقع نیاز داریم و برای تهیه این لباس خودمون دیگه شروع نمی‌کنیم و برای خودمون لباس بخوایم بدوزیم تهیه کنیم، نه، یه شرکت‌هایی میان وسط که میشن تولید کننده پوشاک، شروع میکنه به تولید این لباس و بعد عرضه کننده هایی هستن و این لباس ها رو عرضه میکنن و من و شما میریم از فروشگاه ها لباس مد نظر خودمون رو با سلیقه خودمون دریافت میکنیم. حالا اون کالاها هم برای معرفی، برای نگهداری نیازمند فرایند بسته‌بندی هستن. اونا هم لباس میخوان در واقع به نوعی. اون شکلات هم یه لباسی باید بپوشه، اون رب گوجه هم یک لباسی باید بپوشه و همه محصولات یه لباسی در واقع نیاز دارن. خب وقتی این صنعت بزرگ و بزرگتر میشه، شرکت هایی میان که یه گوشه ای از کار رو دست بگیرن، در واقع فرایند بسته‌بندی رو دست میگیرن و این صنعت در واقع به نوعی رونق میگیره. پس خوب دقت کنید، ما متوجه میشیم که وقتی میخوایم یک کالا رو عرضه کنیم نیاز نیست الزاماً خودمون فرایند بسته‌بندیش رو انجام بدیم، نه، شرکت های دیگه ای هستن که در صنعت بسته‌بندی خیلی قوی تر، توانمندتر دارن فعالیت میکنن و فقط کارشون هم همینه که در واقع لباسی مناسب هر محصول بدوزن، طراحی کنن، تولید کنن، ایجاد کنن با طرح‌ها و نقش‌های مختلف، با کیفیت‌های متفاوت و جنس‌های متفاوت بتونن رضایت مشتریان خودشون رو، رضایت تولیدکننده‌ها و تجار رو به دست بیارن. بسته‌بندی کالا در سه شبکه در واقع تولید میشه. یه شبکه خود تولید هست که تولید کننده برای اینکه بتونه محصول خودش رو در واقع تولید کنه و در پوشش‌های مختلف اونو قرار بده نیازمند یک مدلی از بسته‌بندی هست. سپس تولید کننده باید محصولات رو بتونه به فروشگاه‌های مختلف توزیع کنه. در هنگام توزیع یقیناً با چالش‌های مواجه است. تکون‌هایی داره، لرزش‌هایی داره در سیستم حمل و نقل. اگر قرار باشه سیستم حمل و نقل زمینی باشه با تریلی جابجا بشه کالا، یا هوایی بخواد جابجا بشه و همچنین دریا یا از طریق خطوط ریلی، نیازمند یک سیستم نگهداری و محافظت خاص خودشه که این کالا در هنگام توزیع با مشکلی مواجه نشه. پس باید به این موضوع هم فکر کنه و دغدغه‌شه که من اگر کالا رو در تهران تولید کردم و بخوام توزیع کنم در اهواز یا بخوام توزیع کنم به کشورهای دیگه، آیا صنعت بسته‌بندی کشور ما میتواند نیازهای من رو برآورده کند؟ شرکت‌های بسته‌بندی امروزه بسیار بسیار پرتوان هستند و بله، این صنعت امروز در کشور ما خیلی خوب رونق گرفته. دیگه شبیه 20 سال پیش نیست. امروز شما انواع مدل بسته‌بندی ها رو میتونید از طریق این شرکت ها دریافت کنید. بسته‌بندی مدل سوم مدلی هست که من و شما مشاهده میکنیم به عنوان مصرف کننده. پس وقتی من یک شکلات میخرم، الزاماً اون کارتون بزرگ های چند کیلویی که شکلات توش ریخته شده رو نمیبینم. چرا که من یه دونه شکلات، نه نهایتاً دو تا، نه تهش سه تا شکلات نیاز دارم که این چند شکلات در اون یک بسته‌بندی شیک از جنس های مختلف تشکیل شده، مورد پوشش قرار گرفته، روش برچسب ها، لیبل ها و مدل های مختلفی از چاپ رو مشاهده میکنید که اغلب رنگی هم هستن. پس یه مدل بسته‌بندی برای مصرف کننده است، یه مدل برای توزیع کننده و یه مدل هم برای شبکه تولید. در واقع این بسته‌بندی کاربرد داره. خب برای اینکه این سه مفهوم رو بهتر درک کنید، بذارید از شیوه مهندسی معکوس استفاده کنیم. با همون مثال شکلات یا مثال یک کیک و کلوچه یا همچنین میتونیم از رب گوجه مثال بیاریم. یه رب گوجه رو در نظر بگیرید. خب من به عنوان مصرف کننده رب گوجه رو رفتم از یک فروشگاهی تهیه کردم، در اون یک قوطی فلزی قرار گرفته که این قوطی فلزی یه روکشی داره که بعضن پلاستیکیه یا رو خودش یه چاپی رو در واقع قرار دادن، یا بعضن یه لایه‌ای از کاغذ قرار گرفته که همه اطلاعات محصول روی اون لیبل کاغذ چاپ شده. ما به این بسته‌بندی در واقع بسته‌بندی مصرفی یا بسته‌بندی اولیه میگیم. اما این کنسرو ها چگونه به مغازه‌دار و فروشگاه‌دار رسیده؟ بله، چندین قوطی رب گوجه درون یک بسته‌بندی دیگه‌ای قرار گرفته. پس بسته‌بندی اولیه یا همون مصرفی درون یک سری بسته‌بندی‌های دیگه‌ای قرار می‌گیرن. چند محصول کنار هم جمع میشن، یه بسته‌بندی دیگه‌ای لازم هست. این قسمت رو بهش میگیم بسته‌بندی ثانویه. یعنی چی؟ برای اینکه تولید کننده و توزیع کننده بتونن در نقل و انتقال این کالا به درستی ایفای نقش کرده باشن، از این مدل بسته‌بندی ها استفاده میکنن که تقریبا این بسته‌بندی خیلی برای مصرف کننده کاربردی نیست. یعنی حتی توزیع کننده بعد از اینکه به واسطه این سیستم بسته‌بندی کالا رو به فروشگاه یا مغازه رسون، این بسته‌بندی ثانویه به نوعی دیگه کاربرد نداره و به دور انداخته میشه، دیگه میره تو سطح زباله، میره تو بحث‌های بازیافتی. پس خوب دقت کنید. اما بسته‌بندی مورد سوم برای سیستم توزیع در حد حمل و نقل بین الملل و همچنین در درون کشور کاربرد داره، برای اینکه کالاها با حجم‌های زیاد رو در واقع بخوایم جابجا کنیم، که حالا در ادامه بیشتر در رابطه با هر کدوم از اینها صحبت خواهیم کرد. تا اینجا یک کار فهمیدیم، صنعت بسته‌بندی بسیار بسیار در کشور ما قدرتمند داره عمل میکنه، قویه و همه این سه مورد در کشور ما زیر ساختاش فراهم هست، توسط شرکت‌های معتبر ایرانی در حال اجرا هست همین امروز و همه دارن دقیقاً از همین سیستم استفاده میکنن. اما بپردازیم به بحث بسته‌بندی اولیه. بسته‌بندی اولیه از متریال ها و مواد مختلف در قالب ها، سایز ها و اندازه های مختلف در واقع تولید میشه. بعضی از محصولات قوطی های فلزی هستن، مثل همین رب گوجه. بعضی ها قوطی های پلاستیکی هستن، بعضی ها قوطی های مقوایی. بعضی از بسته‌بندی ها از تیوب هستن، مثل کرم ها، محصولات آرایشی بهداشتی خیلی ها به همین شکلن. بعضی ها از جنس شیشه هن، مثل مربا، مثل ظروفی که برای نوشیدنی های مختلف داره استفاده میشه، مثل نوشابه شیشه‌ای که بعضن یادتون هست. و همچنین بعضی از بسته‌بندی ها از جنس کیسه و گونی هستن. شما اگر بخوای کود بخری، حتی خاک بخری برای گلوگیاه خودت، بعضن میبینی بسته‌بندی که به دست شما میرسه از همین جنس کیسه و گونی هست، یا پاکت سیمان به همین شکل، پاکت گچ به همین شکل. پس یه سری از بسته‌بندی ها از جنس پاکتی هن، یه سریشون هم سیلندرن، یه سریشون هم در واقع سطلی هستن، یه سری از بسته‌بندی ها گالون هستن. سطل هم مثل همین سطل ماست، اینا رو بعضا دیدید، حالا گالون هم دیدید، مثلا گالون های وجود داره برای مایع‌های مختلف، به خصوص بحث شوینده ها و محصولات شیمیایی از این مدل بسته‌بندی ها بعضا استفاده میشه. اما مورد دوم که بحث بسته‌بندی ثانویه هست، اغلب یا از جنس کارتونن یا صندوق های چوبی هستن، کلاف هستن، رول هستن، بشکه هستن، عطر هستن، که اینها به ازای هر محصولی متفاوتن. مثلا شما اگر بخوای پارچه رو بسته‌بندی کنی، پارچه رو نمیای در بشکه قرار بدی، یقینا یا از سیستم بسته‌بندی عدل استفاده میکنی، یا از پلاستیک استفاده میکنی، از گونی استفاده میکنی. مدل ها متفاوته. شما اگر بخوای مثلا نوشابه رو بسته‌بندی کنی، دیگه نمیای از سیستم عدل استفاده کنی. پس عزیزان من، همه اینها رو تولید کننده خودش مسلطه، بارها کار کرده، بارها این کالای تولید شده خودش رو در سراسر کشور توزیع کرده و میدونه که در این محصول برای ارسال به این شهر یا کشور از چه سیستم بسته‌بندی باید استفاده کرد. پس عزیز من، هر جای کار هم نگران بودی، تولید کننده اگر نمیدونست، حتما از ما کمک بگیرید و به شما مشاوره خواهیم داد که کدوم بسته‌بندی هم قیمت ارزون تری برای شما تموم خواهد شد، هم شیکتره، به صرفه تره و همه جوره میتونه کالای شما رو گارانتی و محافظت کنه. اما تو بحث بسته‌بندی حمل و نقل و بسته‌بندی های در واقع تجاری و بین‌المللی، داستان متفاوت تره. یعنی ما بعد از اینکه بسته‌بندی اولیه انجام دادیم، درون بسته‌بندی ثانویه قرار دادیم، حالا باید یه بسته‌بندی سوم که برای سیستم توزیع و حمل و نقل کاربرد داره، بیایم اون ابزار مد نظر خودمون رو انتخاب کنیم. به عنوان مثال، شما وقتی رب گوجه رو درون قوطی ریختی، بعد از اون درون یه سری پالت ها ریختی یا کارتون قرار دادی، حالا باید این کارتون ها درون یک کانتینر قرار بگیره. کانتینر یه محفظه بسیار بزرگ در ابعاد مختلف هست که جنسش فلزیه، محکمه، اینها عایق های خاص خودشو دارن، مقاوم هست در برابر رطوبت، گرما، سرما، همه جوره آماده شده دقیقاً برای رو بگوجه. شما اگر بخوای آب میوه رو در واقع توزیع کنی، به همین شکل. هر کالایی بسته‌بندی حمل و نقل خاص خودشو داره. پس یه مدل در اصطلاح بهش میگیم کانتینر، که اغلب این مدل مرسوم هست برای اکثر کالاهایی که در کشور ما داره تولید میشه. مدل دیگه ای هست به اسم پالت، یه مدل دیگه داریم به اسم قفسه، مدلی داریم به اسم صندوق، مدلی داریم به اسم جامبو بگ، رول، عدر، کلاف. اینا همه مدل‌های مختلف بسته‌بندی حمل و نقل یا بین‌الملل هست. شاید تو ذهنتون این سوال مطرح بشه که اصلا کالاها رو به صورت کلی اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم برای بسته‌بندی به چه گروه‌هایی میشه اونها رو تقسیم بندی کرد. یه سری کالاها کالاهای صنعتی هستن، یه سری کالاها کالاهای کشاورزی هن، کالاهای گروه سوم کالاهای معدنی هستن، گروه چهارم دامی و گروه پنجم گروه نفتی. از لحاظ و نوع بسته‌بندی در حمل و نقل کالاها و محصولات رو به سه دسته تقسیم بندی میکنن. دسته اول کالاهایی که نیازمند بسته‌بندی هستن، مثل مواد غذایی. دسته دوم کالاهای بدون بسته‌بندی، مثل خودرو. دیدید ماشین ها رو چجوری میارن؟ یقینا در جاده دیدید تریلی های وجود داره که اون تریلی مجهز هست به یه سری از چارچوب ها، ساختار ها، که خودروهای سواری کنار همدیگه قرار میگیرن. اون خودرو دیگه بسته‌بندی نشده. و گروه سوم کالاهای فله هست. فردی میخواد ذرت وارد کنه، میخواد گندم وارد کنه، دیگه گندم و بسته‌بندی نمی کنن. به صورت فله‌ای در واقع از کشوری به کشور دیگه جابجا میشه. شاید برای شما سوال پیش بیاد که خب کجا قرار میگیره این کالاهای فله؟ میگم نگاه کنید، یه سری کشتی ها هستن، کشتی های فله بر، یعنی دیگه به بسته‌بندی های خاص نیاز نداره، یا مستقیم درون کانتینر قرار میگیره، دیگه بسته‌بندی اولیه و ثانویه براش تعریف نمیشه. یا یه سری کامیون های اتاقدار هستن. شما شنوماستر رو دیدی چیزی داره جا به جا میشه؟ میگی بله. یه سری کامیون هایی که اتاق دارن و در واقع واگن هایی دارن که به اینها کامیون شنکش گفته میشه، شن رو در واقع به نوعی جا به جا میکنه. بله، پس متوجه شدید که در محصولات مختلف مثل شکر، گندم، حبوبات، علوفه، اینها به صورت فله در واقع حمل میشن، برای جابجایی از این سیستم استفاده میشه. خب بیاییم با همدیگه جمع‌بندی کنیم ببینیم چیا متوجه شدیم. ما تو صنعت بسته‌بندی یه بسته‌بندی اولیه داشتیم که همه مردم اون بسته‌بندی اولیه رو بعضن دیدن، یه بسته‌بندی هم بسته‌بندی ثانویه داشتیم، یه بسته‌بندی هم برای سیستم های حمل و نقل در واقع تعریف میشه. تو بسته‌بندی ها فهمیدیم جنس های مختلفی داره، مثل بسته‌بندی مقوایی که ویژگی های خاص خودش داره، هم سبک، قابل بازیافته، معمولا ارزون هم هست، و جدا از این برای چاپ کردن مورد استفاده قرار میگیره، چون چاپ کردن روی مقوا خیلی آسونه. قابلیت طراحی در تنوع های مختلف داره و همچنین سبک، خشک، همه جوره مورد تاییده. یه عیب هایی هم داره. عیبش اینه که مقاومتش در واقع در برابر رطوبت کم هست و آسیب پذیره. پس باید مراقب این داستان باشید. شما اگر بخواید مثلا پیاز جابجا کنید، دیگه از بسته‌بندی مقوایی خیلی استفاده نمیشه. چرا؟ چون اگر این یک رطوبتی در واقع درگیرش بشه، اون بسته‌بندی شما دچار آسیب میشه. اما موز رو بعضن دیدید، مقواهای بسیار ضخیم که موز رو در این بسته‌بندی قرار میدن. بسته‌بندی مقوایی به قیمتش معمولاً از 500 تومان تا 2000 تومان شروع میشه. به ازای هر واحد شما بسته‌بندی رو میبینید مثل این جعبه‌های شانسی. اینا بسته‌بندی اولیه‌اش تو این قرار گرفته. پس کارتون‌های خیلی بزرگ مد نظر نیست. کارتون‌های کوچیک که محصول در اون قرار میگیره. از 500 تومان برای شما چاپش میکنن، آماده میکنن تا 2000 تومان به ازای هر واحد بسته‌بندی قیمتش میشه، که خود تولید کننده اغلب میگه که آقا این هزینه بسته‌بندی هم خود من پرداخت میکنم و کالا رو درست سالم و صحیح تعبیر شما میدم. بسته‌بندی مدل دوم گفتیم شیشه‌ای هم هست، باز شیشه قابل بازیافته، بهداشتی، مقاوم هست و همچنین طعم و کیفیت محصول هم به نوعی حفظ میشه. خیلی ها دوست دارن نوشابه رو شیشه‌ای بخرن. چرا؟ چون میگن نوشابه شیشه‌ای طعم بهتری داره. بله، شیشه در واقع حفظ میکنه طعم و کیفیت محصول رو، و برای صنایع غذایی مختلف، برای نوشیدنی ها دقیقا از بسته‌بندی شیشه‌ای داره استفاده میشه. عیبش چیه؟ سنگینه، شکننده است. بله، عیبش این هست. شما آب لیمو رو میبینید در بسته‌بندی شیشه‌ای قرار گرفته، پلاستیکی هم بعضن قرار میدن، و یکی از بزرگترین عیباش همینه که شکننده است. اگر در جابجایی ها تو حمل و نقل بشکنه آسیب وارد میشه. سنگین هم هست، جابجا کردن کالاهایی که بسته‌بندی شیشه‌ای دارن سنگینن. شما یه جعبه نوشابه رو که خود جعبه پلاستیکی مقاوم هست، اما نوشابه در اون یک شیشه قرار گرفته. این جعبه نوشابه مثلا 24 تایی دست میگیری میگه چقدر سنگینه، در حالی که خود نوشابه انقدر سنگین نبود. چون اگر همین تعداد رو به صورت قوطی بخری میبینی که خیلی سبک‌تره. معمولا شیشه ها هم قیمت هایی دارن، از 3000 تومان هست تا 15000 تومان به ازای هر واحد بسته‌بندی قیمت بسته‌بندی شیشه‌ای در واقع هستش. پس این رو هم کامل متوجه شدید. یه سری بسته‌بندی ها بسته‌بندی های چوبی هن. چوبی ها خیلی طبیعی هن، خیلی شیک هن، زیبا هن. شما در زمانی که میخواید سوغاتی بخرید، پسته بخرید، خیلی از خوشبارها از این مدل بسته‌بندی دارن استفاده میکنن، یا تی بگ ها از همین مدل بسته‌بندی دارن استفاده میکنن. بسیار لوکسه، خیلی خاصه، یه جذابیت بصری خاص رو در واقع داره نشون میده. شما حتی بخوای گز بخری یا سوهان بخری، بعضن این مدل بسته‌بندی رو دیدید که اینها از جنس چوب هستن، خیلی شیک طراحی شدن، سی ان سی اتورش کار شده و یک دیزاین خاص خودشو داره. عیبش چیه؟ اینا گرونن، هزینش بالاست و نیازمند یه مدل نگهداری خاصم هست. معمولا از 10000 تومان تا 50000 تومان هم به ازای هر واحد بسته‌بندی قیمت گذاری میشه. اما مهمه بدونید که آقا من در محصول خودم از چه مدل بسته‌بندی باید استفاده کنم. تولید کننده آیا خودش میداند؟ بهش مشورت بدم که آقا ما اگر میخوایم قیمت کالا رو کاری کنیم ارزونتر تموم بشه، بهینه‌تر تموم بشه، از چه مدل و چه صنایع دیگه میتونیم در بسته‌بندی استفاده کنیم. و در کل هزینه مهمه، محافظت مهمه، مسائل زیست محیطی برای بسیاری از کشورها مهمه که آقا این مدل بسته‌بندی رو اجازه میدن، و همچنین جذابیت بصری که یه حالت شیک بودن رو در واقع نشون بده که فرد با دیدنش لذت ببره. یه وقت شما آب میوه رو در یک قوطی خاص خودش مشاهده میکنی، شیر رو به همین شکل، اما شیر رو در بسته‌بندی پلاستیکی هم مشاهده میکنی که خیلی جذاب نیست. آب میوه رو اگر در یک دبه قرار بدن، فرض کن آب میوه پرتقال در اون دبه بریزیم و به شما تحویلش بدیم، میگی جذاب نیست، اصلا میل ندارم این آب میوه رو من مصرف کنم. اما در اون یک قوطی خاص خودش قرار میدن، خیلی شیک، مجلسی، یا بعضا شیشه‌ای، میگی این با کلاسه و من میخوام از این بسته‌بندی استفاده کنم. پس بسته‌بندی جدا از این که سلیقه‌ای هست، باید جذاب باشه از لحاظ بصری، مهمه که کالای ما رو محافظت کنه، هزینش بهینه باشه و مسائل زیست محیطی هم رعایت بشه تا بتونیم کالای مد نظر رو به صورت سالم و سلامت به مشتریان خودمون تحویل بدیم. امیدوارم مفاهیم گفته شده رو با دقت گوش کرده باشید و اصلا نگران این داستان نباشید. هرچند اگر شما مبانی بسته‌بندی رو قلقهاشو بگیرید، از خود بسته‌بندی هم میتونید در فروش کالاتون سهم داشته باشید. یعنی جدا از این که من کالا رو فروختم با یه قیمتی و به ازای فروشش یه سهمی داشتم، یه سودی بردم، اگر اطلاعات در رابطه با بسته‌بندی هم داشته باشم، از خود بسته‌بندی هم در تجارتم میتونم بیشتر سهیم باشم. از خود سیستم حمل و نقل هم من میتونم کار رو برای مشتریم آسون کنم و اون سیستم حمل و نقل هم به من تاجر سود برسونه. الان نمیخوایم آموزش بدیم که از بسته‌بندی از حمل و نقل چجوری شما میتونی سود بیشتری دریافت کنی. فعلا خیالت راحت باشه که همه تجهیزات برای شما فراهم هست و میتونید تجارت خودتون رو با بهترین بسته‌بندی ها آغاز کنید. دوستتون دارم. بهترین های خدا تقدیم همتون. تا جلسه دیگه و صحبت دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز بر شما خوش.